این سرشماری به وزارت جهاد کشاورزی کمک می‌کند تا سیاست‌گذاری و اقدام‌ها بر پایه اصول علمی و درست اجرا شود.
اینجا می‌خواستم خواهش بکنم از همه مردم عزیز، به خصوص بهره برداران عزیزمون، که اطلاعات رو با دقت و صحت بدن. نتایج این اطلاعات برای همه کشور، به خصوص بحث امنیت غذایی ما در گروه این برنامه‌ریزی‌های حوزه کشاورزی هست. لذا منافع همه مردم در این هست، به خصوص خود بهره برداران کشاورزی. نه بیشگویی کنن نه کمگویی کنن، همچه که شارش و خیالشون هم راحت باشه، این اطلاعات برای برنامه‌ریزی‌های در حوزه کشاورزی اتفاق خواهد افتاد. مامورینی هم که مراجعه میکنن برای همین چند روز در واقع در نظر گرفتن، افراد آزاد هستن، خیلی ها جوانان، دانشجویان، بچه های خودمون هستن، ازشون حمایت کنن، مهربانی داشته باشن.
سازمان هواشناسی با پیشبینی بارش‌های شدید امروز برای نوار غربی و دامنه‌های زاگرس هشدار نارنجی صادر کرد. رگبار شدید باران امروز شمال خوزستان، ایلام، کرمانشاه، لرستان، کردستان، جنوب استان‌های آذربایجان غربی و شرقی و اردبیل، زنجان، گیلان، شمال چهارمحال و بختیاری، غرب استان مرکزی را در بر می‌گیرد. با فعالیت سامانه بارشی از دیروز در غرب کشور، بارش‌ها در استان‌های کرمانشاه و کردستان شدت بیشتری داشت، به طوری که در شهرستان‌های سرپل زهاب و تازه آباد و سرابله به ترتیب 26، 24 و 23 میلی‌متر باران بارید. فردا علاوه بر این مناطق، برای استان‌های همدان، شمال استان‌های اصفهان و چهارمحال و بختیاری، مازندران، نوار غربی قزوین، البرز و تهران نیز بارش‌های شدید پیش بینی شده است.
روش جدید جراحی قلب پزشک شیرازی، روش برتر جراحی قلب در جهان معرفی شد. موفقیت دکتر احمد علی امیر غفران در ابداع روشی نو برای ساخت دریچه در عمل قلب باز در همایش انجمن جراحان قلب اروپا جایزه نخست فناوری‌های پیشرفته را کسب کرد.
موفقیت جراح قلب شیرازی در طراحی، ساخت و معرفی نسل جدید دریچه قلب به کمک بافت بدن بیمار. دکتر امیر غفران فوق تخصص جراحی قلب دانشگاه علوم پزشکی شیراز:
نقطه عطفی که امسال اتفاق افتاد اینه که این عمل از اون حالت پیچیده‌ای که فقط ما انجامش میدیم در بیاد. به همین علت یک فریم یا یک چارچوب رو طراحی کردیم به اسم شیراز فریم.
دکتر قاضی نور فوق تخصص جراحی قلب دانشگاه علوم پزشکی شیراز:
کاملا روش به صورت نوآوری بوده، برای اولین بار در دنیا انجام شده.
با طراحی و ساخت این چارچوب، روش ابداعی دکتر امیر غفران افقی جدید پیش روی دیگر جراحان قلب برای نجات جان بیماران قرار خواهد داد.
این فریم به صورت پیش ساخته یا از قبل آماده در دسترس قرار میگیره و بعد جراح فقط حین عمل کافی هست که اون بافت مورد نظر رو از بدن بیمار برداره و به روشی که ما آموزش میدیم روی این سوار کنه و تعبیه کنه.
به گفته صاحب نظران، دریچه‌های قلب مکانیکی و بیولوژیک معمول مشکلاتی برای بیماران به همراه دارند. دکتر قاضی نور فوق تخصص جراحی قلب در این زمینه گفت:
دریچه‌های مکانیکی عیبش این است که مریض دیگه باید تا آخر عمرش داروهای ضد انعقاد مثل وارفارین مصرف بکنه. دریچه‌های حیوانی هم بعد از چند سال معمولا تخریب میشه و نیاز به عمل مجدد پیدا میکنه.
اما روش ابداعی دکتر امیر غفران نقطه پایان این مشکلات است. دکتر حمیدی، جراح قلب دانشگاه علوم پزشکی شیراز:
این دریچه نیاز به تعویض مجدد در سالهای آینده نخواهد داشت و چون از بافتهای خود مریضه شانس پس زدن نداره.
و حالا روش ابداعی دکتر امیر غفران موفق به کسب جایزه برترین نوآوری در تکنولوژی جراحی قلب از کنگره انجمن جراحان قلب اروپا در سال 2024 شد.
Professor Ahmad Ali Amir Ghofran is from Iran.
کنگره در کشور پرتغال برگزار شد. ما اونجا نتایجمون رو و تکنیکمون رو ارائه کردیم و به عنوان یک روش جدید، یک راه جدید کاملا مورد توجه قرار گرفت.
کنگره انجمن جراحان قلب اروپا سالانه با حضور بیش از 5000 جراح قلب از سراسر دنیا برگزار و آخرین دستاوردها و یافته‌های علمی در این عرصه بررسی می‌شود. با کسب این موفقیت، روش ابداعی دکتر امیر غفران در جراحی قلب از سوی انجمن جراحان قلب اروپا در اختیار جراحان سراسر دنیا برای درمان بیماران قرار خواهد گرفت. هاجر کجوری، خبرگزاری صدا و سیما، شیراز.
متخصصان یک شرکت دانش بنیان در پارک فناوری پردیس موفق شدند پهباد آشیانه دار تخت شبکه و نرم افزار مدیریتی این محصول را تولید کنند. هوشمندسازی برنامه و داده های پروازی از مزیت‌های این محصول است.
در معادن و پالایشگاه‌ها برای نظارت و داده برداری از زیرساخت‌ها از پهپادها استفاده می‌شود. تجهیزاتی که پیش از این در یک شرکت دانش‌بنیان داخلی سازی شده بود. مهدی عابدی، مدیر توسعه شرکت دانش‌بنیان:
این سیستم‌های پهپادی در واقع الان نسل جدیدی از پهپادها هستن که در واقع امکان این رو در واقع به کاربر می‌دن که بتونه بدون خلبان و حضور کاربر متخصص توی مجموعه‌اش پرنده‌اش رو کنترل کنه.
متخصصان واحد فناور حالا موفق شدن نرم افزار مدیریت، برنامه ریزی و هدایت پهپاد را طراحی و کد نویسی کنند. سجاد کریمی، مدیر عامل شرکت دانش بنیان:
نرم افزاری داره که کاملا تحت توسعه خودمون بوده و صفر تا صدش ساخت خودمون بوده. جای نرم افزار قابلیت برنامه ریزی داره و شما میتونید هم صفحه های پروازی رو تشکیل بدید، هم میتونید برنامه ها رو به پهپاد بدید که مثلا برای مثال ساعت 12 تا 4 صبح بره برای شما گشت هوایی انجام بده به صورت با دوربین حرارتیش.
از مزیت‌های دیگر نرم افزار بررسی و سنجش سطح ایمنی در معادن است. سجاد کریمی، مدیر عامل شرکت دانش بنیان:
برای موارد مختلفی مثل سنجش ایمنی در معادن و بحث نظارت بر انفجارا، کلا نظارت بر معادن و بحث پایش تصویر، بحث نگهبانی و الی غیره، یعنی هر عاملی که شما باعث بشه که یک دید هوایی نیاز داشته باشید تو منطقتون، این پهپاد نیاز شما رو برطرف میکنه.
پهپاد آشیانه دار تحت شبکه و نرم افزار مدیریتی آن یک محصول راهبردی و امنیتی است که به علت حفظ اطلاعات حیاتی امکان استفاده از نمونه های خارجی فراهم نیست و حالا ایران جزو 6 کشور صاحب دانش فنی در جهان محسوب می شود. مهدی عابدی، مدیر توسعه شرکت دانش بنیان:
پرنده‌ای که اینجا کار میکنه اطلاعاتش داره توی کشور خارجی استفاده میشه. به خاطر همین خیلی کم وارد شده به کشور. کشورهایی که الان دارن اینو تولید میکنن از در واقع آمریکا و فرانسه و در واقع انگلیس هستن. الان نمونه‌های چینی خیلی موفقی توی بازار وجود دارن و نمونه‌های اماراتی که حالا توی بازار هستن.
به گفته مسئولان شرکت دانش بنیان، پهپاد آشیانه دار تحت شبکه استقامت 50 دقیقه‌ای برای پرواز بر روی معادن و نیروگاه‌ها را دارد و در آستانه تجاری شدن است. محبوب دلنگیز، خبرگزاری صدا و سیما.
دو ماهواره ایرانی آماده پرتاب به فضا. ماهواره‌های بومی هدهد و کوسر برای پرتاب به مدار زمین در حال آماده سازی و نصب روی پرتابگر روسیه سایوز است. به گفته مدیرعامل مجموعه دانش بنیان سازنده این دو ماهواره، هدهد و کوسر ماهواره‌های مخابراتی و سنجشی نخستین طرح‌های ماهواره‌ای بخش خصوصی کشور هستند. این دو ماهواره 15 آبان از پایگاه فضایی وسط چینی روسیه به مدار زمین پرتاب خواهند شد.
رونمایی از شبیه‌ساز راکتور آموزشی آب سبک در شیراز. رئیس سازمان انرژی اتمی در سفر به شیراز از روند ساخت منطقه هسته‌ای فارس بازدید و از شبیه‌ساز راکتور آموزشی آب سبک رونمایی کرد. آقای اسلامی گفت این دستگاه به طور کامل ایرانی و با تلاش متخصصان صنعت هسته‌ای تولید و برای ارتقاء دانش علمی و کاربردی دانشجویان در دانشگاه شیراز راه اندازی شده است.
شیراز یکی از قطب‌های انتخاب شده سازمان هست برای تربیت و توسعه منابع انسانی مورد نیاز برای صنعت هسته‌ای. این نیروگاه که در این رکت شبیه ساز که برای یک رکتور 100 مگاوات حرارتی هست طراحی و ساخته شد و امروز اینجا مورد بهره برداری قرار میگیره که این بتونه هم در بحث پژوهش برای اساتید که در حقیقت میخوان پروژه های پژوهشیشون رو برای رشته ریاکتور مورد استفاده قرار بدن و ازش استفاده بکنن، اقدامات مختلفی رو با ریاکتور انجام بدن که برای دانشجوان هم در بخش کدهای محاسباتی، هم در بخش های بهره برداری و هم حالت هایی که میتونه با حوادث مختلف که میتونه سرفصل یک رساله دانشجویان دکترا یا فوق لیسانس بشه دو میتونن استفاده بکنن.
و حالا همراه بشید با همکارم آقای باقنده و خبرهای ورزش.
سلام عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان گرامی. دنیا مالی وزیر ورزش و جوانان در نشستی ویژه با علی عسکری مدیر عامل گروه صنایع هلدینگ خلیج فارس به بحران ایجاد شده برای تیم استقلال پس از نتایج اخیر ورود کرد و گفت تیم‌های بزرگ مثل استقلال و پرسپولیس به دلیل داشتن هواداران پرشمار شرایط ویژه‌ای دارند. آنها از نظر منابع مالی مشکلی ندارند، اما ممکن است یک سری مسائل مدیریتی وجود داشته باشد. هواداران مطمئن باشند که ما بی تفاوت نیستیم و از آنجا که بخشی از سهام دو باشگاه به وزارت ورزش تعلق دارد، اگر لازم باشد به صورت عملیاتی به مسائل مدیریتی آنها ورود خواهیم کرد. تیم‌های پرسپولیس و استقلال دوشنبه 14 آبان در هفته چهارم لیگ نخبگان آسیا به ترتیب در دبی و ریاض با تیم‌های الغرافه قطر و الهلال عربستان دیدار می‌کنند. مسابقه فوتبال پویش ایران همدل در حمایت از مظلومیت مردم غزه و لبنان برگزار شد.
داشتن می اومدن برای تماشای یک رقابت فوتبال، اما نه فوتبال لیگ برتر یا دست یک، فوتبالی به رنگ همدلی.
اومدیم بازی فوتبال ببینیم که یه کمک هم به بچهای غزه هم داشته باشیم. به فکرمون افتاد که کاری که از دستمون برمیاد این که بتونیم یه سری از محصولاتمون رو بفروشیم و هدیه کنیم بهش.
محمد انصاری، پیشکسوت فوتبال.
در کنار ایران همدل هستیم که بتونیم به سمت خودمون قدم‌های برداریم.
یک طرف میدون تبیین کنندگان مقاومت، سید رضا نریمانی مدده.
همه قراره یه اتفاقی رو امروز رقم بزنه. مردم کشور ما همه جوره از زندگیشون بعضی ها واقعا مایه گذاشتن.
عبدالرضا هلالی مدده.
اصل موضوع این همدلی و کنار همدیگه بودن و کمک به مردمه.
توی مراسم توپی که توسط بازیکنان پرسپولیس به امضا رسیده بود برای کمک به کودکان غزه به مزایده گذاشته شد. رضا درویش، مدیر عامل باشگاه پرسپولیس.
هر جا احساس ظلمی شده، نیاز به کمکیه، همه ایرانی پیشگام و پیشقدمه.
اما فوتبالی ها با وجود نامهربانی هایی که تو این راه بهشون میشه همیشه پای کار. وحید شمسایی، سرمربی تیم ملی فوتسال.
وقتی ما میایم یه شعاری رو بدیم، حالا با ورزش کردن، که بگیم بابا این ظلم، این ستیز، این کودک کشی کی میخواد به پایان برسه؟ قطر از کنارم حرف و حدیث هست، همیشه بوده هست، ولی من عاشق کشورم هم.
در پایان این رقابت فوتبالی مبلغ 4,300,000,000 تومان برای کمک به کودکان غزه جمع آوری شد. مصطفی گوهری، خبرگزاری صدا و سیما.
و پافشاری مورایس جواب داد و سپاهانی ها استعفای مرد پرتغالی رو پذیرفتند. جوزه مورایس، سرمربی تیم فوتبال سپاهان، دیشب بعد از برتری 1-0 تیمش برابر آلومینیوم اراک و رساندن این تیم اصفهانی به صدر جدول لیگ برتر، مدعی شد که دیگر تمایلی به ادامه همکاری با تیم اصفهانی ندارد. در پی این استعفا، مدیران باشگاه اصفهانی در نشستی با استعفای جوزه موافقت و اعلام کردند تا انتخاب سرمربی بعدی، هوگو آلمیدا در نقش سرمربی موقت هدایت سپاهان را بر عهده خواهد داشت. از همراهیتون با خبرهای ورزشی بسیار سپاسگزارم.
پیک نیمروزی. با سلام مجدد خدمت شما شنوندگان محترم رادیو ایران، با پیک نیمروزی همراه شما هستیم. بر اساس اعلام امور انرژی سازمان برنامه و بودجه، سالانه 40,000 میلیارد تومان صرف عدم و نفع حاصل از پرداخت یارانه به سوخت هواپیما ها می شود. این در حالی است که بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، فقط 3% از مردم از سفرهای هوایی برای جابجایی استفاده می کنند.
ولی چند بار سوار هواپیما می شید؟
والا ما بیشتر با اتوبوس رفت آمد میکنیم.
اصلا سوار هواپیما نشدم تا الان.
یه بار.
هواپیما، وسیله نقلیه‌ای که بر اساس اعلام مرکز آمار ایران 97% مردم حتی یک بار هم از آن استفاده نکردند و قیمت سوخت آن در ایران از سوخت خودرو هم ارزان‌تر است. سالاری، مدیرعامل سابق شرکت ملی پالایش و پخش:
سوخت به هواپیمایی از سنوات گذشته در واقع همون 600 تومان بوده.
علت ارزانی سوخت هواپیما یارانه‌ای بودن آن است، اما این یارانه به چه افرادی تعلق می‌گیرد؟
فقط پول درآلم میتونن سوارشن،
اونا که مایه داشته باشه،
اونایی که پول دارن.
کریمی، رئیس امور انرژی سازمان برنامه و بودجه:
عملا میتونیم بگیم بخش مهمی هست، 5% از در واقع استفاده از سفر هوایی توسط دهک های پردرآمد اتفاق افتاده
و حتی در مواردی مسافران پرواز هم از یارانه سوخت هواپیما بی بهره اند.
1,697,000 تومان نرخ مصوب ماست که الان 2,300 خریدن. شما 3,000,000 خریدین؟ 3,000,000 تومان.
حقیقتی که بخش خصوصی هم به آن اذعان دارد. اسعدی سامانی، دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی:
قیمت بلیط هواپیما تو مسیرهای مختلف به صورت گران‌تر فروخته میشه و سودش به جیب عوامل واسطه و دلال میره.
یارانه‌ای که سود هنگفتی را از کشور سلب می‌کند. کریمی، رئیس امور انرژی سازمان برنامه و بودجه:
اون عدم نفعی که ناشی از قیمت 600 تومانی سوخت هوایی هست حدود 25,000 تومان، 24,000 تومان به هر لیتره. بر همین اساس تو اون 4.5 میلیون لیتر در روز یا حالا 4 میلیون لیتر در روز اگر در نظر بگیریم، حدود 40,000 میلیارد تومان ارزش عدم نفع فروش سوخت هوایی به شرکت‌های هواپیمایی است.
به گفته کارشناسان، کاهش یارانه سوخت تأثیر چشمگیری در افزایش قیمت بلیط هواپیما ندارد. آرمان بیات، کارشناس صنعت هوانوردی:
230,000 تومان بیشتر در نهایت حداکثر هزینه به ازای هر صندلی اضافه نخواهد کرد. این قطعی است.
کاهش یارانه سوخت هواپیما میتواند منافع زیادی برای ناوگان هوایی کشور در پی داشته باشد. کریمی، رئیس امور انرژی سازمان برنامه و بودجه:
شرکت های هواپیما برن به سمت نوسازی، برن به سمت هواپیماهای ایمنتر، نوتر، کم مصرفتر، برن به سمت اقتصاد مقیاس، تعداد پروازها رو بیشتر بکنن.
بر اساس مسبب کلیات لایحه بودجه 1404، از سال آینده قیمت سوخت هواپیما معادل 30% نرخ خرید سوخت از پالایشگاه ها در نظر گرفته شده است. داوود نعمتی، خبرگزاری صدا و سیما:
مطالبات مردمی،
چالش‌های فضای مجازی،
آنچه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم روز بدانید. پیک نیمروزی.
سخنگوی سازمان تعزیرات میگوید یکی از بیشترین تخلفات مشاوران املاک دریافت حق و زحمی بالاتر از نرخ مصوب بوده که مصداق گرانفروشیه. در 6 ماه نخست امسال مشاوران املاک متخلف بیش از 38 میلیارد تومان جریمه شدند. در استودیوی پیک نیمروزی آقای مهدی اناری، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، ما رو همراهی میکنن تا بیشتر درباره جزئیات خبر به ما توضیح بدن. آقای اناری سلام بر شما. لطفاً بفرمایید حق و زحمه خرید، فروش و اجاره بها چقدره برای مشاوران املاک و اینکه در حال حاضر مشاوران متخلف چقدر دریافت میکنن؟
بله، منم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما آقای میرزایی، همکاران عزیزم در پخش رادیو و شنوندگان برنامه پیک نیمروزی. من یه اشاره بکنم خیلی کوتاه، بگم که ببینید ما یه مشکلاتی داشتیم توی موضوع بازار املاک ما. می‌دیدیم که نابسامانی وجود داره و قیمت‌های متفاوت. شاید اگر بخوایم برسیم به سرمنشأش، بخشی هم تخلفیه که همین برخی از مشاورین املاک دارن انجام میدن. موضوع خدمت شما عرض شود که حق و زحمه این که باید دریافت بشه، خب این در اتحادیه املاک اومده مصوب شده، شورای قیمت گذاری داشته و اومده این قیمت مصوب ابلاغ شده، ولی چقدر هستش؟ میگه که در طرفین معامله، یعنی خریدار و فروشنده، 25% اون مبلغ مورد معامله رو از طرفین دریافت میکنن.
یعنی 25%
25% بعد دریافت کنن و این میبینیم که در اصل میشه 0.5%، یعنی از دو طرف معامله.
حالا 25% از فروشنده، 25% از خریدار،
25 صدم درصد.
25.
مثلا شما اگر بگید یه مبلغ یک مثلا ملکی اگر 6 میلیارد باشه، خب 1 درصدش چقدر میشه؟ میشه اولوش 10 میلیون
درسته.
خب شما 25 صدمون رو باید در نظر بگیرید، این میشه مبلغی که باید براش در نظر بگیرید. خب الان اتفاقی که داره میفته، متاسفانه می‌بینیم برخی از مشاورین املاک تمکین به قانون نمی‌کنن و بعضن مشاهده میشه که نیم درصد از هر طرف معامله میگیرن، نیم درصد از طرفین معامله یا یک درصد. ببینید اگر ما میگیم یک درصد، یه مبلغ خیلی بزرگی میشه، یعنی در از شما میبینید که به طور مثال این مبلغ وقتی دو تا یک درصد حساب میکنید، دو درصد معامله میشه. این مبلغ بالاست و بعضن هم توی حالا گزارش هایی که ما داشتیم و مردم مشاهده کردن یا در خبر رادیو هم شنیدن، میبینیم که به هر حال یه قسمتی هم که اصلا اینم خودش تخلفه، میان توی این برگه‌های سبرگی، این نسخه خطی هم که میدونید که بر اساس قانون سامانده بازار زمین مسکن اجاره بها مثلا هست شده، ولی درست. میان برای خودشون اون قسمت تعاملین معامله رو چیکار میکنن؟ خالی میذارن توافقی، ولی خب از پشت قضیه اینی که یه مبلغ بیشتری گرفتن، اینم بخاطر که بازرسی نتونن بیان و این اسناد نظارت روش داشته باشن.
حالا دریافت این مبالغ چه تأثیری توی بازار املاک داره؟
بله ببینید، وقتی که تخلف انجام میشه، یعنی شما میگی خب 25% حالا طرفین معامله، اصلا تو اجاره بها میره، اونم 1/4 مبلغ اجاره یا رهن بعد گرفته بشه، وقتی که میبینید که این 25% رو میخوان دریافت کنن، میگن 25% خب حالا ما یه ملک رو میتونیم قیمتش رو ببریم بالاتر، 25% اون قیمت بالاتر هم خب زیاد میشه دیگه. حالا شما فکر کن، حالا باز این تخلف روی تخلف اگر باشه، 0.5% یا 1% بخوام بگیرن، میبینیم یک عدد خیلی بزرگی میشه و ایجاد جذابیت براشون میکنه و همین باعث میشه که قیمت هم ما ببینیم در بازار به صورت افزایشی باشه.
حالا چه سازوکاری برای حل این مشکل در نظر گرفته شده؟
بله، همونطور که اشاره کردم اسم یه قانون آوردم که توش ساماندهی بازار زمین مسکن و اجاره بها بود. یکی از قوانینی که حالا سیاست گذاری شد توسط دولت اینی که و ابلاغ شد به اصناف اتحادیه انجام بدن که مشاورین املاک بعد به صورت سفی چون با مردم سرکاده این انجام بدن و تمکین کنن بهش، همین قانونه، با قانون ساماندهی بازار زمین درست. مسکن بود. یکیش همین قانونی که اخیراً دیگه ابلاغ شده که ثبت اموال غیرمنقول که املاک میشه، اینا یک راهکاریه که ما اجازه بدید اینو بگم خدمتتون، در جایی که سامانه ورود کرده تو خرید هامون، تو هر کاری که به صورت الکترونیکی داره انجام میدیم، شفافیت افزایش پیدا میکنه. استفاده از سامانه ها دیگه اجازه نمیده قیمت های غیر مصوب رو اونا بگیرن،
یعنی همه چی سیستمی و
فرمولی مصوب اونجا و میتونه جلوی تخلفات رو بگیره.
و برای سال آخرین که مردم دست به مشاوره بگیرن تخلفات چه بکنند؟
بله، سه تا راهکار وجود داره. یکی اینکه میتونن به خود کمیسیون شکایات اتحادیه املاک مراجعه کنن. بله. سامانه 124 وزارت صرف. بله. و سامانه 135 تعزیرات حکومتی که رسیدگی خواهند.
خیلی متشکرم از شما آقای مهدی اناری، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما که ما رو همراهی کردید. شنوندگان محترم، به پایان این بخش خبری رسیدیم. در پایان اعلام میکنم هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 17:27 دقیقه است. متشکرم از همراهیتون، وقتتون بخیر باشه، روز بخیر، خدا نگهدار.
واسه صبحونه یا عصرونه فراموش نکن کیک موفیتو، یه کیک کاملا طبیعی با یه طعمی که به دلت میشینه، با کیک موفیت کل روزتو بهتر میشه و خیلی شیرینه، کنار چایی یا قهوه‌ت هم خوشمزه است هم مفیده، رمز شیرینی زندگیت یه گاز خوشمزه است کیک موفیده.
زمزمه از بطر طبیعت با تلفیقی بی نظیر از فناوری روز، روغن دلکش، دلکش زربان زندگی، روغن دلکش.
هر ارتباطی صدایی دارد. ولی هر صدایی نشانه پیوند نیست.
سلام عزیزم، چطوری؟ خوبی؟ امروز چطور بود؟
خوب بود همه چی.
پیوندی میان ماست. داریا باند.
موسیقی
سین اول ما نام زیبای خداست. سلام بر ایران.
به نام خدا سربلند باشید.
سلام.
خنجری را
پیوسته سر
گروه ایران
خبر خوش هسته‌ای از
تمامی ارغوب ملت فلسطین.
سایت دیجی برنامه ما.
سلام علیکم. من پشت کنکوری
هستم. سالهای سال رادیو
اینجا ایران است. موج غرور و اندیشه همگام با دانش، سیاست، خانواده و فرهنگ همراه شماییم. صدایی به بلندای نام سرفراز ایران. ایران را بشنوید. نگین نام‌آوران ایران زمین.
وقتی دوره دکترای علوم فیزیک را در فرانسه با موفقیت و با درجه عالی به پایان رساند، از مرکز اتمی فرانسه دعوت به همکاری شد. او اما در پاسخ به این دعوت گفت: من باید به کشورم بازگردم، مدیون آنجا هستم، باید بازگردم و به مردم خدمت کنم.
ابوالقاسم قلمسیاه در سال 1299 در شهر کرمان به دنیا آمد. دوره دبستان و دبیرستان را در شهر زادگاه خود گذراند و سپس برای ادامه تحصیل در دانشسرای عالی به تهران رفت. در دانشسرای عالی شاگرد استادان بنامی چون دکتر محمود حسابی و احمد بیرشک شد و پس از اخذ مدرک کارشناسی به عضویت آموزش و پرورش درآمد. سپس به شهر یزد رفت و در دبیرستان‌های آن شهر به تدریس پرداخت. برخی از شاگردان او در سالهای بعد از جمله استادان تراز اول کشور در رشته‌های علوم پایه و مهندسی شدند. ابوالقاسم قلمسیاه در سال 1339 به کشور فرانسه اعزام شد و در آنجا به تحصیل در رشته علوم فیزیک مشغول شد. او در سال 1342 که موفق به کسب مدرک دکترا در رشته فیزیک با درجه عالی شد، به ایران بازگشت و در دانشگاه تهران به تدریس و پژوهش پرداخت. وی پس از استقلال سازمان انرژی اتمی از دانشگاه تهران به این سازمان رفت و ادامه فعالیت‌های علمی خود را در آنجا به ثمر رساند. این دانشمند پیشتاز در عرصه آموزش و پرورش علم فیزیک در ایران پس از یک عمر تلاش بی‌وقفه در انجام فعالیت‌های علمی، سرانجام در نهم آذر ماه سال 1389 با جهان فانی وداع و به دیار باقی شتافت.
دکتر ابوالقاسم قلمسیاه را یکی از پیشگامان دانش هسته‌ای در ایران می‌دانند و از او به عنوان پدر معنوی سازمان انرژی اتمی ایران یاد می‌کنند.
از این دانشمند فقید آثار آموزشی و پژوهشی فراوانی در عرصه علم فیزیک بر جای مانده است. کتاب‌های مکانیک برکلی و مبانی راکتورهای هسته‌ای از جمله این آثار هستند.
دکتر ابوالقاسم قلمسیاه یکی از پیشگامان تألیف کتاب‌های درسی در ایران بود. از جمله تألیفات او در این زمینه می‌توان به کتاب‌های فیزیک دوره‌های نظری در 6 جلد و مکانیک سال 4 رشته ریاضی و فیزیک اشاره کرد.
نگی.
وای پسرم چرا وایسادی؟
مامان یه لحظه وایسا.
اونجا رو ببین اون چه شیباست، شیبا همراه پاستیلاست، دست شیبا رو بگیر و بودو بازی با پاستیلای دون
تو دلبرو شیبا پر از طعمای خوشمزه.
به سلامتی خبریه؟
بله جشنه.
اه کجا اون وقت؟
شهر لوازم خانگی.
بعد شما هم دعوتی؟
معلومه که دعوتم، همه دعوتن، جانمونی.
از جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی جا نمونید. فقط با 40 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبری رایگان به ارزش 5 میلیون تومان هدیه بگیرید. در شعب ساری، اصفهان و تهران، میدان آزادی.